به اصطلاح زیرساخت‌هایی هستن که حمل و نقل کالا رو رونق میدن. تمامی به اصطلاح امور مربوط به حمل و نقل کالا در این مراکز متمرکز هست و به صورت یک پارچه انجام میشه. کارهایی مثل انبارداری، بسته‌بندی، امور بانکی، امور گمرکی، همه اینها در یک مجموعه متمرکز هست و توسط شرکت‌های حمل و نقلی که اونها هم شرکت‌های حمل و نقل ترکیبی هستن و به صورت یک پارچه این امور رو انجام میدن کار میکنن. در دنیا به اصطلاح این لوجستیک به عنوان یک شاخص توسعه یافتگی محسوب میشه و ولی متاسفانه ما هنوز نتونستیم به اون درجه
و
به اون
شاخص.
ببینید شاخصی که ما در لوجستیک داریم در سال 2018 رتبه 64 رو داشتیم
از چند کشور؟
از حدود 170-180 کشور. در سال 2014 ما شاخصمون بالای 100 بود، ولی از سال 2014 تا 2018 یک در واقع پیشرفت خوبی رو داشتیم تو این زمینه، اما عرض میکنم با نقطه ایدئال خیلی فاصله داریم. الان مثلا کشور امارات رتبه 11 رو داره، یا کشور ترکیه
آخرین رتبمون چقدر بود؟
64 بود.
همون 64.
شاخص LPI به شاخص LPI معروف است که هر دو سال یک بارم اعلام میشه در دنیا.
روندش به هر حال رو به بهبود بوده.
رو به بهبود بوده عرض میکنم، ولی فاصله خیلی زیادی رو داریم. ما شرکت های حمل و نقل به اصطلاح ترکیبی که به صورت استاندارد توی دنیا الان مشغول هستن توی ایران متاسفانه اصلا نداریم هنوز. و اینها باعثی که بسترشون ایجاد بشه، یکی از بسترها و عوامل اصلیشون همون مراکز لوجستیک و ساختار لوجستیک کشور هست که میبایستی که شکل بگیره و بعد از اون این شرکت ها شکل بگیرن و حمل و نقل کالا رو میسر بکنن.
این بحث ایمنی جاده هم خیلی مورد توجه هم افکار عمومی هست، همین هم که بالاخره یه معضلی هست در کشور ما. در این حوزه هم اینقدر توضیح بدید که چه اقدامات صورت گرفته، وضعیتمون چجوریه؟
بله، به هر صورت خب بخش تصادفات جاده‌ای هم در کشور ما وضعیت مطلوبی رو نداره. رشد در واقع خوبی رو توی زمینه پیشگیری ما داشتیم، اما این رشد متاسفانه اخیراً یکی دو سال باز متوقف شده. ما روند افزایشی رو داشتیم توی
تلفات. علت توقفش چی بوده؟
خب هم عرض به حضورتون که به اصطلاح تعداد سفرهای ما زیاد هست، تعداد وسایل نقلیه ما زیاد هست و شاید اون یک پارچگی رو که ما میبایستی در بخش ایمنی داشته باشیم بین سازمان‌های درگیر کمتر داریم.
خب کی باید این یک پارچگی رو ایجاد بکنه؟
عرض میکنم ببینید، ما کمیسیون ایمنی راه‌ها به عنوان در واقع سیاست‌گذار ایمنی در کشور به اصطلاح وجود داره که در وزارت راه و شهرسازی هست و رئیس این کمیسیون وزارت راه هست. از سازمان‌های مختلف و درگیر این موضوع در این کمیسیون حضور دارن. خب تصمیمات خوبی هم گرفته شده، اجرایی هم شده، ولی حالا مشکلی که شاید وجود داره اینه که ما اکشن پلنی برای این کار نداشتیم، یعنی اینکه چه سازمانی چه اقدامی رو در چه زمانی با چه بودجه‌ای میبایستی انجام بده. استراتژی ها قبلا تدوین شده بود، بر اساس همین استراتژی ها مرکز تحقیقات با هماهنگی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و معاونت حمل و نقل شروع کردن به تدوین اکشن پلن یا برنامه اقدام ایمنی، که این پروژه تقریبا حدود 3 سال هستش که داره انجام میشه، به مراحل نهایی خودش رسیده، برنامه اقدامات تدوین شده. مثلا اینکه پلیس راه و پلیس راهور چه وظایفی رو باید انجام بدن، سازمان راهداری چه وظایفی رو باید انجام بده، هر کدوم از این سازمان ها اقداماتشون مشخص شده و مسئولیتاشون تفکیک شده و این در یک گام میبایستی ابلاغ بشه. شاخص های ارزیابی اینها همگی تدوین شده و به عنوان یک نقشه راهی که در ایمنی کشور هست قرار هستش انشالله ابلاغ بشه و همه سازمان ها و نهادهایی که تو این زمینه کار میکنن مسئولیت خودشون رو در قبال ایمنی انجام بدن.
بله خیلی متشکرم آقای شکرچی‌زاده. بریم بخش آخر صحبت ها رو داشته باشیم. با شرایطی که خودتون ترسیم کردید و توصیف کردید از وضعیت صنعت حمل و نقل، فکر میکنید که چه برنامه‌ریزی هایی باید در اولویت قرار بگیره؟ اگر که منابع مالیمون همونطوری که حالا بهش اشاره کردید به حال با تنگی مواجه هستیم، یعنی در واقع بندزی کافی اونجوری که بخوایم کار بکنیم و اینا،
خوشحالی مالی و
بله. چه باید بکنیم برای اینکه به حال بتونیم این روند رو به بهبود داشته باشیم و در این حال مردم هم دچار مشکل و موزل نشن؟
بله، من اگه اجازه بدید ادامه این صحبت که دکتر غلامی همکارمون داشتن چند نکته رو در مورد اون برنامه عملیاتی ایمنی راه عرض بکنم. خوشبختانه این بصیرت یا این اشراف برای اینکه ما نیاز به اکشن پلن ایمنی ملی داریم ایجاد شد و این پروژه رو به مرکز تحقیقات واگذار کردن و ما با استفاده از کارشناسای ایمنی در سطح کشور که تعدادشون هم زیاد نیستن، ما تو دانشگاهامون متخصصین ایمنی خیلی زیادی نداریم، ما که معضل بزرگ کشور هست ولی کسایی که ایمنی رو از بعد علمی و تخصصی بتوانند ارزیابی بکنند تعدادشون متاسفانه زیاد است. به هر صورت با بهره گیری از دانشان و از دانشگاه مختلف در استانهای مختلف و همینطور یک دو تا مشاور خارجی که تو حوزه ایمنی کار کرده بودن تونستیم این برنامه ایمنی راه‌ها رو آماده کنیم. دو سه جلسه تو کمیسیون ایمنی راه‌ها روش بحث شد، جوانب مختلفش بررسی شد و امیدواریم که تا یکی دو ماه آینده نهایی بشه و ابلاغ بشه. این خود مؤثر خواهد بود از جهت اینکه دیگه جلوی ما قرار میگیره و هر دستگاهی مشخص میشه که چه اقداماتی رو بایستی انجام بده، وظایفش چیه و منابع مالی محدودی که ما میتوانیم داشته باشیم چطوری توضیح بکنیم، که چون این بحث ایمنی هم مربوطه به قبل از حادثه است، هم زمان وقوع حادثه و هم پس از حادثه، مجموعه اینها ترکیب اینها بسای رفتار مسافر داره، وضعیت کیفیت جاده داره، کیفیت خودرو داره و که به سلام بهش میگم
سازوکار
نظارتی هم همون کمیسیون ایمنی راه هاست و نهاد راهبره و اقدامات موثری. ببینید ما این بحث این که چرا ما این روند کاهشی تلفاتمون رو نتونستیم همکانه ادامه بدیم و ثابت شد تو بعضی از مقاطع رو هم که مقاطع زمانی رو هم که مقایسه میکنیم یه افزایشایی هم مشاهده میکنیم، ولی در هر صورت اون روند کاهشی که ما از سال 86-87 داشتیم و از 20 چند هزار رسید به 17 هزار این رو نتونستیم ادامه بدیم، چون خب این مقداری به اون هسته سخت رسیدیم و این مقداری کار سخت در میشه از یه حدی که میاد پایین. از یه طرف هم بالاخره بحث های بیرونیه، یعنی تو جاده ما محل وقوع حادثه است ولی عوامل بسیار زیادی هست که این اتفاق تو جاده میفته، دقت میکنید؟ یعنی فرض بگیرید که وضعیت اقتصادی جامعه، وقتی وضعیت اقتصادی جامعه افت میکنه و طبقه متوسط جامعه دیگه نمیتونن یه خودروی مناسب داشته باشن، مثلا اون کسی که قبلا میتونسته یه نمیدونم پژو 206 داشته باشه حالا یه پراید داره به خاطر وضعیت اقتصادی، خب با همون تردد میکنه پراید وقتی که به اصطلاح دوچاره واژگونی بشه خسارتش مراتب از اون که یه پژو باشه خسارتمون بیشتر. بنابراین یه بخشش میتونه یعنی اون اتفاقی که تو جاده میفته انعکاس یک موضوعات دیگریه که اینجا خودشو نشون میده، که وقتی که فرض بگیرین راننده ما به لحاظ وضعیت معیشتی و اقتصادی مجبور میشه که
چندی نوبت
رانندگی بکنه یا دوچاره سری تشویش‌های روحی و ذهنی و اینها هست، خب رفتارش اثر گذاره و اون اتفاق میفته، یا اینکه منابع مالی در اختیارش کافی نیست که بتونه ماشینش رو وضعیت مناسبی نگه داره، خب وضعیت نظارت میبایستی بیشتر باشه، پلیس باید بیشتر کنترل بکنه ناوگان جاده ما. مجموعه ناخوشبختانه توی این اکشن پلن دیده شده و ما امیدواریم که اگر بتونیم عملیاتی بکنیم
خب مجموعه اینها دیده شده باشه. ولی اینکه اجرایی شدنش چه نتیجه‌ای با توجه به اینکه مؤلفه هایی رو برشمردید که الان از دست کسی بر نمیاد اینکه رفع رجوع بشه، فکر میکنید که درجه تحققش
شما توی مرکز تحقیقات تشریف دارید؟ مرکز تحقیقاتم هم میشه نمیگم دور از اجرا هست و میبایستی دور از اجرا همیشه
میزان تحققش رو بالاخره باید
ما میبایستی یه برنامه ریزی یا یه پلنینگی انجام بدیم بر اساس تحقیقاتی که انجام میدیم و بعد بریم اصرار بکنیم زمین های اجرای شدنش هم فراهم بکنیم و تأکیداتی رو که خدا آقای وزیر خوشبختانه الان به بحث تحقیقاتی تحمله توجه جدی دارن که ما بتوانیم تحقیقاتی بکنیم که جوابگوی سوالی باشه که وزارت خونه باش مواجه هست، اصطلاحاً یه دیدگاه پرابلم سالوینگ یا حل مسئله داشته باشیم، به جای اینکه سری تحقیقاتی انجام بدیم که کتابخانه‌ای بشه و کنار گذاشته بشه.
واقعا میدونیم چرا اینو میگم آقای شهری زاده؟ ما تو مجلس هم مثلا میبینیم قوانین متعددی، هی هم میگن چرا قوانین خوبی داریم، به به چرچه، ولی وقتی که امکان اجرایی شدن نداره واقعا ارزش گذاریش هم نمیدونم به همون نسبت. من میگم که چیزی رو چون به حال تحقیقم به دنبال ایجاد یک راه حل و راهکار هستی برای حل یک مشکل یا مسئله که مد نظرش بوده، این راه حل ها قابلیت تحقق داشته باشه. منظورم به این هستش که مثلا الان شما گفتی تو این فرایند مشکل اقتصادی و اینها هم مطرح هست، توان خرید مردم مطرح هست، اینا رو که من به نظر نمیرسه که کسی بتونه فعلا حداقل در کوتاه مدت کاری براش بکنه. حالا امیدواریم که مرتفع بشه، اما اون کارایی اثر بخشی یک تحقیق یا یک قانون زمانی مشخص میشه که امکان اجرای شدنش حداقل به میزان دست زیادی وجود داشته باشه. منظور و تاکید من از این بابت بود. صحبت پایانیتون رو بشنویم آقای شکرجی.
بله، من مجدد تشکر میکنم از اینکه وقت نسبتا خوبی رو برای این موضوع اختصاص دادید. فرصت هایی باشه که میشه روی موضوع مطالبی که مطرح شده واسه تخصصی عمیق‌تر انجام بدیم و راهکارا رو با حضور کارشناسای دیگه مورد ارزیابی قرار بدیم. مثلا من واقعا پیشنهادم اینه که رو بحث ایمنی جاده حتما رادیو گفتگو یه سلسله
برنامه‌های داشته
رو انجام بده، چون خسارتش بیشتر کمتر از خسارت جنگ نیست. ما صحبت اینه که چند صد هزار نفر از این تو این چند دهه در تلفات جاده‌ای از دست دادیم و چندین برابرش رو مجروح دادیم. برای همیشه گفته میشه که مثلا 25% تخت‌های بیمارستانی اصلا درگیر بحث جاده است و خسارت جاده. یا رو بحث لوجستیک الان مطرح کردن، یه فرصتی باشه که گفتگو هم میختر بشه. من مجدد هفته حمل و نقل رو به همه همکارانمون تو بخش حمل و نقل تبریک میگم و امیدوارم که تو این شرایط سخت که همه هم از لحاظ ذهنی درگیر هستن، هم از لحاظ بحث‌های اقتصادی درگیر هستن، بتوانیم با منابع محدودمون برنامه ریزی بکنیم که بیش از پیش رضایت انشالله
که همینطور باشه. صنعت حمل و نقل و مسائل مربوط به اون واقعا خیلی گسترده است. ما همین الان تو این فرصتی هم که داشتیم، من دلم میخواست که به بحث هوای دریایی هم اینقدر بپردازیم، میسر نشد. امیدواریم که باز هم در خدمت شما باشیم و همونطور که انتظار شما هم هست بیشتر در این باره صحبت بکنیم. خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید. همتون از شما جناب آقای غلامی متشکرم که تشریف آوردید. من خدمت شنوندگان عزیز هم عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه فایل صوتی و همتون متن برنامه رو میتونید روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس رادیو گفتگو دات آی آر. ما ان شاء الله سه شنبه هم راس ساعت 14:30 دقیقه روی همین طول موج در خدمت شما خواهیم بود. موضوع فردا آینده پژوهی اقتصادی در صنعت تولید. قبل از خدافظی یه بار دیگه تبریک عرض بکنیم هفته و روز حمل و نقل رو به همه دستاندرکاران و زحمتکشان در این صنعت. متشکرم از شما آقایون، از شما شنوندگان هم سپاسگزارم. خداحافظ.
نقش حمل و نقل در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفت در برنامه گفتگوی اقتصادی که شنیدید. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امیدواریم هر جای ایران عزیز و پهناور که هستین سلامت و تندرست باشید. ایرانیان همیشه حس خاصی به وطن داشتند، به ایران عزیز، عزیزی که برای همه ما جای جانفشانی داره. ایران سرزمین شکوه، عزت و اقتدار بوده و هست و خواهد بود.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورن هستن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من. روزی پدری را تا زنده بمان، روزی پسری تا آینده بمان. با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم. سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق، واسه زخمای تو برهم بیارم. به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم. به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و حماسه‌هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. پای عشق تو میمانم.
خانم. بیا وطن بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن بیا وطن، خوشا در آسمان تو رها شدم. بیا وطن بیا وطن، به نام پاک و آب و خاک تو قسم. بیا وطن بیا وطن، سرنگ پرچم تو افتخار.
بله، هر جای ایران که هستین امیدوارم سلامت و تندرست باشید و از کار روزانه خسته نباشید. ما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما خوبان هستیم با برنامه‌های از رادیو گفتگو. اما دوستان خوبه شنونده، پندانه حکایتی از حکایت‌های گلستان سعدی رو برامون نقل میکنه. دعوت میکنم با همین برنامه رو بشنویم.
منت خدای را از عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی در روایت مهدی امین فروغی. مطابق این سخن پادشاهی را مهمی پیش آمد. گفت اگر انجام این حالت به مراد من برآید چندین درم دهم زاهدان را. چون حاجتش برآمد و تشویش خاطرش برفت وفای نذرش به وجود شرط لازم آمد. یکی را از بندگان خاص کیسه ای درم داد تا صرف کند بر زاهدان. گویند غلامی عاقل هوشیار بود، همه روز بگردید و شبانگه باز آمد و درمها بوسه داد و پیش ملک بنهاد و گفت زاهدان را چندان که طلب کردم نیافتم. گفت این چه حکایت است؟ آنچه من دانم در این ملک 400 زاهد است. گفت ای خداوند جهان، آن که زاهد است نمی ستاند و آن که می ستاند زاهد نیست. ملک بخندید و ندیمان را گفت چندان که مرا در حق خدا و پرستان ارادت است و اقرار، مر این شوخ دیده را عداوت است و انکار و حق به جانب اوست. زاهد که درم گرفت و دینار، زاهد تر از او کسی. تکرار میکنه. زاهد که درم گرفت و دینار، زاهد تر از او کسی به دست آر.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی.